بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث طواف، جلسه 973، دوشنبه مورخ 12/9/97.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب، بحث به اینجا رسید که طواف در ساتر غصبی در صورت علم و عمد حکمش چیست؟ عرض شد که حضرت امام فتوا دارند به بطلان صلات، به بطلان طواف در ساتر غصبی. از طرف دیگه مبنای امام در اصول جواز اجتماع امر و نهی است، حتی در تعبدیات. منافاتی هم می‌فرمان با قصد قربت نداره. خب به چه دلیل پس حضرت امام فتوا به بطلان دارن؟ گفته شد ممکن است به دلیل مرسله شیخ صدوق باشه که به نحو قال صادق فرموده است، و مبنای امام هم این است که مرسلات صدوق به نحو قال صادق علیه السلام معتبر است. البته یه وقتی هم عرض کردم مبنای مرحوم آقای خویی هم در تا قسمتی از مباحث فقهیشون همین بوده، یعنی تا قاعده لا ضرر علی الظاهر مبنای مدرسه نجف هم این بوده که اگر شیخ صدوق قال صادق گفت علامت اعتباره، ولی ظاهرا از قاعده لا ضرر به بعد دیگه آقای خویی برگشتن از این مبنا. حالا بالاخره پس ممکنه این روایت باشه، و مدلول روایت رو هم پذیرفته باشن که لا قبول، یعنی لا یصح مثلا صلات یا لا یصح العمل که روایت اول اطلاق داشت. عرض ما این است که مبنای امام نمیتونه این روایت باشه، به خاطر این که این روایت از نظر دلالت اطلاق داره اگه دلالتش قبول کنی. روایت می گفت مرسله شیخ صدوق اگر منهی یعن در مأمور به کار بره فلا قبوله، مأمور به باطله، اینجوری بگیم صحیح نیست. پس باید حضرت امام در تمام مواردی که مصداق این قاعده باشه، منهی یا هم در مأمور به کار بره، باید مثل اینجا فتوا به بطلان بدن. در حالی که به کتاب و صلات مراجعه کنی، در برخی از مواردی که غصب با مأمور به جمع میشه، امام میفرماین لا یبعد الصحه، بعید نیست درست باشه، معلوم میشه تمسک امام به اطلاق این روایت نیست. محتمل است قویاً که حضرت امام اجماع مدعات از سوی سید مرتضی و ابن زهره و برخی از اعلام رو پذیرفته باشن. اگر ملاکشون اون اجماع باشه، اجماع در باب نمازه، نماز در ساتر قصبی باطله بالاجماع، طواف چرا؟ اجماع دلیل لبی قدر متیقن داره. خب در صلات بله بسیار خوب، ولی ما قبول نکردیم، دیروز بحث کردیم اجماع رو، ولی افرض قبول باشه اجماع دلیل لبی قدر متیقن داره، در صلات اینه، چرا در طواف امام فتوا بدن؟ اینجا فوقش باید احوت وجوبی بگن. نه دیگه، امام در مواردی که مستند فقط التواف بالبیت صلاتون هست، امام احوت وجوبی میگفتن، داشتیم در گذشته. نه اونم قبول ندارن امام، یعنی تنزیل و تواف منزلت الصلات و عموم منزلت رو امام قبول ندارن، فوقش یا احتیاط واجب میگن، اونم اگر باشه باید احتیاط وجوبی بگن، چرا فتوا میگن. خب حالا انظار آقایون دیگر رو هم بعضی از دوستان کار کرده بودن، آقای اسلامی فرد بگید شما بعضی ها رو خوب کار کرده بودید، شما دیشب، چون ما دنبال معید برای اون نگاه خودمونیم، خب حالا بگید شما چرا کردید.
آقای فیاض در فعال مفتوط دقیقا فراموشات شما رو دارد.
خب در کتاب صلات یا طواف یا حج، خب چی میگن خلاصش بگید.
نهی نداریم صلات فی المقصود، ما نهی از صلات در حریر و در مالوی کرد داریم، ولی نهی در صلات در مقصود نداریم.
بله،
ارشاد به فساد باشه.
بله،
بذارش میخوامن که ما باید حدود حرام و واجب رو نگاه کنیم. حرام قصر به صلات المقصود هست.
خب.
و واجب هم صلاتیست که مرکبه از اجزا و مقیده به شروط هست. همون خب. شما فهمید که فرق از شروط هست و تقید جزء صلات هست.
حرف شهید صدره در حقیقت که حرف خوبی ما قبول کردیم. بله
ازایشون میخواهد که وحوه صلات مقیده به صد فلای کن متحدن مع الواجب.
بسیار خوب. بله
اتفادی نیست.
بله انزمامی. بله
وحوه خارجون هم و تقید جزء
صلات تقید جزء و قیدون خارج و صدر خارجه.
بله من نمیدم و فهو خارج عن وعليه فلا ينتبه الواجب وهو الصلاة عليه لكي يمنع عن الصحة.
بله
دو بعدشون در واقع همین فرامسو شما دارم فهمان که ما قالیم که من یه صحت نماز در صلاة مقصود نداریم،
در ساتر مقصود نداریم. بسیار. در طواف چی میگن ایشون؟ در طواف در ساتر مقصود نگاه نکرد اونجا چی میگن؟ خیلی خوب.
خواهی مکانم هم
خب
فرموش شما رو
دارم که لا
دیل اختیار صحه فی غیر ساتر کثیر من الاصحاب بل و تردد فی ساتر اکابر منهم کصاحب الجوائر و صاحب الهدایق فما یستدل علی الاتصال فی الادله العقلیه غیر تامه
که اشتباه امرو نهی باشه مخصوص شده
ما ولیکن لا یترک الاحتیاط مطلقا فی ساتر و غیره لما فیه من المفاسد الاخرى
خیلی خوب. پس یعنی برهانن نیست ولی لا یترک الاحتیاط لمفاسد اخرى. اون مفاسد اخراش حالا بله نمیدونم دیگه، حالا باز دقت کنید. آره میگن در رساله احتیاط واجب. خیلی خوب ببینید شهید صدر هم در مباحث و دلیل لفظی جزء سوم صفحه 48 عبارتشون اینه: فلو لم یقم اجماع تعبدی علی اشتراط اباحت ساتر کان مقتضى القاعده صحه الصلاه في الساتر المقصود. برمان اگه اجماع تعبدی نداشته باشیم مقتضای قاعده این نماز در ساتر مقصود اشکال نداره. خب طواف عمل کلام الکلام دیگه، یعنی کنه از اون مطالب ابن زهره و دیگران ممکن ایشون یه اجماع تعبدی، حالا من حاشیه قربه شونه نگاه نکردم، فرصت نکردم دوستان نگاه کنن ببینن چی میگن تو حاشیه قربه شون. شهید صدر بالاخره فتوا میدن، اهوت وجوبی دارن، چیکار میکنن؟ ولی ایشون میگن اگه اجماع تعبدی نباشه مقتضای قاعده صحت صلات در ساتر مغصوبه. خب یکی از اعلامم حفظه الله که دیروز بعضی از دوستان دیگه اشاره کردن، ایشون در باب صلات اهوت استحبابی داشتن که اهوت استحبابی اینه که صلات در ساتر مغصوب نباشه. در مناسک قبلیشون هم در طواف هم میگفتن اگر ساتر یا لباس کسی لباس غصبی یا غیر مخمس باشه جایز نیست کار رو بکنه، که خب حکم تکلیفیش درسته، عدم جوازه، همه قبول دارن. و اگر طواف کننده چنین کند بنابر احتیاط مؤکد استحبابی به این طواف اکتفا نکند. حرف قبلیشون این بوده، وقت در این مناسک جدیدی که دوستان از ایشون به من دادن از این حرف برمیگرده. ایشون میگن احتیاط لزومی، میگن احتیاطیشون وقتی میگن احتیاط لزومی مقصودشونه، میگن احتیاط لزومی اینه اگر با اگه عرض کنم در لباس غیر مخمس طواف کرد توافشو اعاده کنه. زارن در صلاتم برگشتن ایشون که مطلب رو شما اشاره کردیم. خیلی خوب. به نظر ما که مناقشه چی بگید اشتراط یه بحث آه یعنی اباحه شرطه یا نه. خب چی میگن ایشون؟ به چه دلیل؟ اون مهمه. خب قبول ندارم. خیلی خوب، بسیار عالی. خب پس دیگه ای داره کمک میشه بالاخره که بله، چون استیحاش از تنهایی برای آدم در فقه یک نکتهیه بالاخره، به تنهایی مطلبی رو بگد و تثبیت کند و نگفته باشن بزرگان بالاخره. خب حالا نتیجه این که بررسی ادله شد و بالاخره نگاه به اون مطالب شد و اقوالم بررسی شد، نتیجه این که به نظر ما در ساتر غصبی در صلات توضیح دادیم خارج است از باب اجتماع امر و نهی، چون ستر در صلات شرط است و تقید به او جزء مأمور به است و خود ستر امر نداره، امر نفسی نداره که مصداق اجتماع امر و نهی باشه. ادله خاصه اقامه شده در بطلان و صلات در ساتر مغصوب رو هم دلیلیتش قبول نکردی. اجماع رو هم صغرن و کبرن مورد مناقشه قرار دادی. برخی از اعلام فقها هم مثل صاحب جواهر در مسئله مترددن، لذا فتوای به بطلان نماز در ساتر مغصوب که حضرت امام فرمودن مورد پذیرش نیست. ظهر مما ذکرنا در طواف هم مسئله چنین است، بلکه در طواف قول به عدم بطلان اقوای از صلات است، زیرا در صلات دلیل داشتیم به اشتراط ستر عورت در صلات، اما ستر در طواف ما اشاره کردیم دلیل بر اشتراط نداریم، یه واجب نفسی توسلی است، لذا در حقیقت ترکیب میشه انضمامی در حال طواف یه واجب توسلی داره، واجب توسلی نفسی که ستر العوره است. خب در حال طواف این واجب انجام نداد یا غصبی بود، مثل نظر و اجنبی در نماز میمونه، ترکیب بینهما انضمامی است نه ترکیب اتحادی، که بحث کنید این که اجتماع امر و نهی است. ما در مقدمات توضیح دادیم اجتماع امر و نهی علا فرض استحاله و عدم جواز در صورتی است که ترکیب اتحادی باشه نه انضمامی، و اینجا بلا شبهه ترکیب انضمامیه. لذا در بحث طواف به نظر ما حتی احوت وجوبی هم گفتنش قابل قبول نخواهد بود. این صورت اول ساتر مغصوب در باب طواف. صورت دوم لباس مغصوب غیر از ساتر در باب طواف است که حالا فرضاً صورت علم و عمده، بعدن صورت جهل و نسیان نکته ای داره اشاره میکنیم طبق نظر مشهور و نظر خودمونم که مشکلی نداره به هیچ وجه. خب دقت کنید، طبق نظری که ما توضیح دادی شبهه ای نیست وقتی ساتر در طواف که محتمل و شرطیه بود غصبی بودنش به طواف لطمه نمیزد، خب بلا شبهه لباس مغصوب که هیچ اشتراطی در باب طواف نداره به چه دلیل غصبیت او لطمه بزنه به صحت طواف؟ بلا شبهه ترکیب انضمامیه. در حال طوافی که به قصد قربت است لباسش غصبیه، ذاک فعلون و طواف فعلون آخر، مثل نگاه به اجنبی و نماز میمونه، بلا شبهه ترکیب انضمامیه. لذا حرمت او سرایتی به فساد طواف نمی کنه. سؤال: مشهور و حضرت امام که احوت وجوبی دارن بر بطلان طواف اگر لباس غیر ساتر مغصوب باشه به چه دلیله؟ بیانی آقایون دارند که در باب صلات در لباس مغصوب هم نظیر این بیان رو دارند. ما بیان رو با همه خصوصیاتش در مباحث اصولی، البته تطبیقات فقهی در اجتماع امر و نهی توضیح دادیم، چند بیان داشت، ولی اینجا به طور مختصر در طواف یه بیان رو تطبیق میکنیم. گفته شده است من جانب طواف هویتش مشی حول الکعبه است، راه رفتن قدم زدن حول الکعبه، گردش گرد خانه خدا. کسی که لباسش مغصوب است، حرکت و مشی او حول البیت که واجبه در طواف، سبب حرکت لباس میشه. حرکت لباس مصداق غصب جدید است. یه تصرف غاصبانه در لباس است. مشی و طواف علت تام است برای این حرکت غاصبانه. علت تامه حرام، حرام است. نتیجه میگیریم یک معنون است در خارج، یک عمل است، گام زدن گرد خانه. این معنون چون طواف است مصداق واجب است، چون علت تامه حرکت غاصبانه است مصداق حرام است. شد اجتماع امر و نهی فی معنون واحد، هم مصداق واجب شد هم مصداق حرام شد، لذا باز اجتماع امر و نهی شکل گرفت. این نهایت بیانی است که اینجا میشه تصویر. دقت کنید، عرض ما این است که اولا دلیل اخص از مدعاست، مگر قبلن بیان نکردیم شرط طواف مشی نیست، طواف راکبن هم درسته، کسی که راکبن طواف میکنه یه غصب داره، حدوث الغصب، ربطی به طواف نداره، استدامت الغصب اونم ربطی به طواف نداره. شما میگفتید در حال مشی لباس غصبی حرکت میکنه، تصرف در غصبه. خب اگر راکبن طواف کرد، هیچ حرکتی فرض کنید لباس غصبی نداشت، خب مشی و طواف سبب حرکت لباس غصبی نشده، چرا میگید طواف مطلقا باطله؟ بگید اگه ماشیان باشه باطل، نگید اگه راکبن باشه مطلق. تصرف در لباس علتش مشی نیست که، تصرف نه، بس اینه، باید علتش مشی باشه تا بعد علت الحرام حرامون، علت تامه حرام حرام بشه. اون استدامت الغصب که به قصد اون آقا بوده، به طواف چه کار داره؟ علتش که طواف نیست که. آقایون دقت کنید، حرفشون اینه، میگن مشی و حرکت که میکنی مثل باب نماز، در باب نمازم اون مباحث دقیق رو مراجعه کنید، در اصول ما توضیح دادیم. آقایون میگن در باب نماز برای چی پوشیدن لباس غصبی موجب بطلان نماز میشه؟ میخوان اگه اجتماع امر و نهی درست کنن. چجوری؟ میگن الهوی الرکوع واجبه، النهوض الالقیام در باب نماز واجبه. وقتی میخوای خم بشی رکوع بری، یه تصرف جدید در این لباسه. یا تعبیر مرحوم آش محمد حسین اصفهانی مرحوم کمپانی، وقتی میخوای در سجود سر بذاری روی زمین، این سر گذاشتن روی زمین باعث میشه تصرف جدید غاصبانه در لباس میشه. پس این هویه لسجود واجبه، در این حال علت تامه حرام میشه، پس حرامه. لذا میشه مثلا اجتماع امر و نهی. و الا صرف غصب ربطی به طواف نداره، علتش گزینش من، اختیار من، علتش مشک طوافی نیست. من بیستم هم لباس غاصبانه پوشیده باشم، استدامت الغصب حرامه. پس اینه باید یه غصبی درست کنیم علت تامش واجب باشه که طواف باشه، مشی باشه. لذا میگن در حال مشی وقتی قدم میزنی، تصرف این حرکت لباس تنه میشه تصرف جدید غاصبانه. این تصرف جدید غاصبانه علتش چیه؟ علتش اون مشی واجبه. پس اون مشی هم شد واجب چون طوافه، هم شد علت تامه حرام که اون حرکت لباس غصبی باشه، لذا اجتماع امر و نهی شد. ما میگیم خب افرز، حالا تشکیک دیگه داریم، اشکال دیگه داریم، افرز این باشه، خب آنجا که مشی نباشه در طواف، طواف راکبن باشه، یه جوری رو اسب رو شتر میشینه، هیچ حرکت جدیدی نداره، طواف هست ولی تصرف جدید غاصبانه در غصب به علت طواف نیست، اون استدامت الغصب چیز دیگره. نه حالا فرض کنید حرکت نمی کنه لباس. ثانیاً اشکال دوم این است که در بحث صلات هم اشاره کردیم، جالبه که توارد خواطر، من یادم در اجتماع امر و نهی بحث رو توضیح میدادیم، بعضی از دوستانم استغراب میکردن اینو. بعدن یکی از رفقا از صلات مرحوم مؤسس مرحوم آقای حائری مطلبی آورد، دیدیم دقیقا همین نکته دومی که ما گفتیم، من ندیده بودم صلات مرحوم آقای حائری رو در این قسمت، بعد دیدیم دقیقا مرحوم آقای حائری همین مطلب رو میفرماید. اونجا ما توضیح دادیم، اینجا اشاره میکنیم. اشکال دوم این است که دقت کنید، تطبیق غصب که یک فعلی غصب است یا غصب نیست موکول به عرف است. در اینجا پوشیدن لباس غصبی رو مسلم عرف غصب میدونه. ساعت 9 چرا برداشتی لباس دیگری رو پوشیدی؟ استدامت الغصب هم تا ساعت 10 عرف ایر غصب میدونه. میگه چرا از تنت در نیاوردی؟ ولی سوال در همین ساعت اگه مهمانی وارد شد، دو مرتبه این آقا پیش پای مهمان بلند شد و نشست، آیا عرف میگوید شما بلند شدی لباس غصبی تکان خورد؟ این تصرف غاصبانه جدید شده. لباس رو که پوشیدی از تن در نیاوردی، باید همونطور می نشستی، تکون نمی خورد. ما میگیم عرف این غصب جدید حساب نمی کن، این غصب جدید نیست. خیلی خوب، سبب حرکت لباس هم میشه، سبب خوب دیگه، علت تامه برای حرکت لباس هم میشه. بله بله، اینجا میگن چون علت تامه حرام میشه واجب حرامه، علت تامه حرام حرامه، اجتماع امر و نهی میشه. خوب دقت کنید، سب کنید، یه استشهاد کردیم به کلام صاحب جواهر در مکان غصبی، گفتیم صاحب جواهر نقل میکنه، میگه در مکان غصبی وقتی که نقل شده اگر زندانی رو توی یک مکان غصبی زندان کردن، بعضی از فقها بعدیشون میگه بلکه بعضی از اعاظم گفتن همینطور که انداختنش تو زندان تو اون مکان غصبی، همونطور هلش دادن در لحظه اول هر جور بود حق نداره تکون بخوره. اگه لحظه اول گفتن بشین، همونجا نشست، باید همونجا بشین. برای چی؟ برای که اگه بلند شد این تصرف غاصبانه جدید میشه. حتی پلک چشمشو به هم نزنه چون غصب جدید میشه. بعد صاحب جواهر حاشیه میزنه خیلی قشنگ، میفرماید این بیچاره زندانی ظلمی که از این فتوا میکشه، از ظلمی که از اون آقایی که انداختش زندان بیشتره. بعدم میگه اعاذ الله فقهنا من امثال هذه الخرافات. این بنده جرأت ندارم هم چه حرفی بزنم، من ناقلم فقط. صاحب جواهر میگه اعاذ الله فقهنا من امثال هذه الخرافات. چیه این؟ این حرکت رو عرف غصب جدید میدونه؟ اول کلام. لذا ثانیا این که بگیم اصل پوشیدن غصبه، بسیار خوب، در نیاورده در حال طواف لباس رو استدامت الغصب است، اینم بسیار خوب. اما این حرکتی که موجب اندراس لباس نشده، لباس پاره نشده، باز اگه پاره میشد بله مالک میگه آقا چرا همچی کاری کردی، موجب این چیزا نشده، این بگیم غصب جدیده، علتش هم مشیه، این رو عرف غصب نمیدانه. ثالثاً بذارید بحثو میخوایم ببندیم دیگه، بحثاش جای دیگه داشتیم. ثالثاً این که گفته شده است علت تامه حرام حرام است، اینم به هیچ وجه قابل قبول نیست. به چه دلیل علت تامه حرام حرام باشه؟ این ما توضیح دادیم در مباحث اجتماع امر و نهی، یک مثال فقهی براش ذکر کردیم، جایی داریم علت تامه واجب، علت تامه حرام هیچ مشکلی هم نداره، او واجب انجام می شود. اینا رو دیگه در بحث اجتماع امر و نهی اونجا در تطبیقات فقهی توضیحاتش دادیم. الهونا به نظر ما این احوت وجوبی که حضرت امام می‌فرمایند اگر لباس غیر از ساتر در طواف غصبی باشه، احوت وجوبی اینه که طوافشو اعاده کنه، وجهی برای بطلان و اعاده طواف به نظر ما وجود نداره. للکلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یا این تطبیق این با تو تطبیق هم وظیفه عرف یا نه فقط مفهوم رو از عرف میگیریم تطبیق دیگه با خودمونه و رو مدرسه تعریف
اینجا اینجوری من کبرای کلیش با توضیح
Thank you.